با رادیو فرهنگ و برنامه‌های زنده در ارتباط باشید. با رسیدن به ساعت 8 بامداد ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه زنده رهنمون باشید که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اونهایی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردن. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز کنار شما ایم و انشاءالله در این 45 دقیقه پیش رو بتونیم برنامه پویش رو اونجوری که شما دوست دارید تقدیم حضورتون بکنیم. مطالبات فرهنگی و اجتماعی شما برای ما اهمیت داره و بنابراین پیامکاتون رو به 30558 رو میخونیم، بررسی میکنیم، انتقال میدیم به مسئولین و امیدواریم که کارسازی بکنند و چالش ها و مشکلات مردم هر روز بهتر از روز قبل و بیشتر از روز قبل انشالله برطرف شه. با ما باشید. امروز 21 مهر ماست، 21 روز از اولین فصل پاییز هم گذشت و توی تاریخ و تقویم تاریخ سالروز تصویب لایحه ننگین کاپیتالیزاسیون هم هست. این به هر حال خاطره برای قدیمیای ایران شاید خیلی مهم باشه. آمریکایی‌ها همیشه دوست داشتن که این مردم ظلم کنن و این مردم زور بگن و این زورگویی در تمام این 47 سال همچنان ادامه داشته و مدل و سبک زندگیشون این مدلیست، این روشیست. این مدیران امریکایی که دوست دارن به کشورهای دنیا سلطه داشته باشن و خب حالا کاپیتولاسیون هم یکی از اون لایه‌های ننگینی بود که مجلس شورای ملی اون زمان در سال 43 تصویبش کرد و کابینه اسدالله علم یه خیانت دیگه به پرونده خیانتش به این مردم اضافه کرد. بریم تاریخ مطالعه بکنیم، بد نیست. موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم چون مهمان اول برنامه اومدن روی خط و میخوایم باشون صحبت بکنیم. اجازه بدید که موضوعات رو بپردازیم، بعد در فواصل من انشاءالله حتما با شما صحبت خواهم کرد. سرکار خانم صدیقه احمدی، مدرس و هنرمند نگارگر همراه ما هستن. خانم احمدی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. من موضوع رو نگفتم که میخوایم با شما صحبت کنیم در مورد چه موضوعی، اما موضوع ادغام رشته‌های تجسمی موضوعی است که مطالبه برخی از در واقع دغدغه‌مندان حوزه آموزش بوده، به ویژه در حوزه رشته‌های تجسمی که مطرح کرده بودن و تو هنرستان‌ها این چالش رو ما شاهد بودیم و مشکلاتی هم به وجود آورده. البته که باید صبر کنیم که مسئولین محترم آموزش پرورش و وزارتخونه هم جواب بدن، اما رویکرد شما رو بشنویم، اون نگاهی که شما دارید به این ماجرا. چرا ادغام رشته های تجسمی میتونه کیفیت آموزش رو کم بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من 30 سال تجربه آموزش در آموزش و پرورش رو دارم در رشته نگارگری.
بله.
و به خاطر همین میتونم بگم که به جد با چالش هایی توی این 30 سال مواجه شدم که شاید تجربه من معلم خیلی راهگشا باشه توی برنامه‌ریزی های کلان درسی توی هنرستان ها.
درسته.
ما خب توی این 30 سال خیلی چیزها رو تجربه کردیم. من با توجه به اینکه خودم تحصیل کرده هنرستان بودم.
بله.
و با اینکه توی یک شهر کوچیک، من توی بروژن تحصیل کردم.
درسته.
ولی به جد میتونم بگم که شاید کمیت و کیفیت تحصیلی توی اون مواقع یه مقداری بهتر و با کیفیت تر از الان بود.
خب درسته. یه ببخشید یه لحظه اینجا، ما چون زمان نداریم میخوایم کاربردی حرف بزنیم. ببینید بس. اون زمانی که من و شما درس میخوندیم نوع نگاه بچه های هنرستانی و دبیرستانی به درس یه جور بود، الان یه جوره. یک
بله.
نکته دوم، بچه هایی که الان دارن تو هنرستان درس میخونن مثلا تو حوزه نگارگری، تعدادشون آموزش‌پرورش اینو میگه. من چند روز پیش پیش مسئول هنرستان های اداره کل آموزش استان تهران بودم، برای موردی رفته بودیم داشتیم بحث میکردیم و صحبت میکردیم، میگفت خب تعداد متقاضی وقتی کم باشه آموزش‌پرورش توانایی این که به همه در واقع کلاس ها رو جدا بکنه و منفک بکنه رو نداره، مجبور ادغامشون بکنه. این توجیه و توضیح دوستان آموزش پرورشی است، متوجه این؟
بله.
و بعد استقبال و اقبال جوانان ما به رشته نگارگری چقدره، اینم هست. حالا نگاه شما چیه؟
خب من همینو میخواستم خدمت شما عرض کنم. اون زمان همین طور بود، یعنی ما در واقع رشته های محدودی رو داشتیم توی تجسمی، رشته گرافیک بود و معماری و حالا خیلی محدود. رشته هایی که هر کسی که علاقه من بود توی این رشته ها تحصیل میکرد و جدای از اون ما یک هنرستان هنرهای زیبا رو داشتیم که خب کماکان ادامه
بله.
داره، ولی اون موقع خیلی پررنگ تر بود. یعنی شخصی که میخواست رشته نگارگری تحصیل کنه صرفا به اون هنرستان مراجعه میکرد و با علاقه و استعداد خودش وارد میشد. اما آموزش و پرورش بعدن اومدن برنامه ریزی کردن که رشته های کاردانش رو ایجاد کردن.
بله.
کاردانش به صورت تخصصی تک تک رشته ای شد و وقتی که این رشته ها یکی یکی داشت به اون پختگی لازم می رسید، گفتن ادغام رشته ها و فنی شدن رشته ها. حالا اینجا یک مسئله ایجاد شد که بچه هایی که ثبت نام می کردن برای رشته های تخصصی در واقع اکثریتشون بدون آگاهی وارد هنرستان می شدن، به دو دلیل. یکی این که یک سری محدودیت های انتخاب رشته ای داشتند، زمانی که هدایت تحصیلی اونها داده میشد،
بله.
اینها رو روانه کاردانش میکردن بدون اینکه نگاه کنن آیا بچه دانش آموز علاقه و استعداد خاصی رشته‌های هنری رو داره یا نه، و صرفا دانش آموزانی بودن که از نظر درسی و توانمندی درسی رده پایین تری رو داشتن. خب این یه ضربه مهلکی رو میتونست به رشته‌های هنرستانی بزنه، چون برعکس ما بچه بدون استعداد که نداریم. هر کسی توی یک زمینه استعداد داره و استعدادهای نهفته هنری دانش آموزان توی اینجور مواقع تفکیک نمیشد. دومین مشکلی که بود عدم آگاهی خانواده ها. یعنی خانواده ها به این مسئله بیشتر اهمیت میدادن که از نظر اقتصادی دانش آموزان اونها بتونن آینده‌ای روشن‌تر داشته باشن. بعد می اومدن توی رشته هایی، خب حالا مثلا ریاضی تجربی اینا که همیشه رشته های پرطرفداری بوده برای بچه هایی که درس خونتر بودن.
البته رشته نگارگری هم رشته درآمدسازیست.
بله همینو میخوام عرض کنم خدمت شما. این عدم آگاهی، ببینین اصلا خانواده ها اکثریتشون می اومدن بچه هاشون رو ثبت نام می کردن توی رشته نگارگری، صرفا اسم نگارگری رو حتی نمی دونستن چیه. دانش آموز می اومد وقتی که ما ثبت نام انجام میدادیم توی مدارس، نگاه می کردیم این پایین ترین معدلات توی رشته های نمی دونستن نگارگری چی هست، علاقه ای که نداشتن. حالا شما بهترین استاد، بهترین معلم هم توی این کلاس ها تدریس بکنه، وقتی دانش آموز هیچ انگیزه برای ادامه تحصیل نداره، وقتی دانش آموز هیچ علاقه و استعدادی نداره، خب کماکان کیفیت کار اون چیز مطلوبی رو که میخواین در نمیاد. از طرفی بعضی از بچه ها اصلا با اینکه آگاهی نداشتن می اومدن یهو استعدادشون کشف می شد و بعدن موفق می شدن. ما داشتیم دانش آموزایی که تو سطح کشور همیشه رتبه های اول دوم سوم توی مسابقات مختلف بودن و الان توی دانشگاه ها تحصیل می کنن، به یک سری مراتبی رسیدن که خودشون حتی به استادی رسیدن.
بله.
نگارگری اتفاقا رشته پردرآمدی هست.
بله،
اما رشته دیر بازدهیه. این به این معنیه که توی هنرستان دانش آموز که میاد صرفا با این رشته آگاه میشه.
خب
و یک چیزای اولیه رو آموزش
میده. ببینید الان فقط راهکار به من بدید، چون این طرح مسئله شد دیگه در واقع.
بله،
ما باید تماس بگیریم، خانم تاری لطف کنن با مسئولین محترم اداره هنرستان‌های وزارت آموزش و پرورش تماس بگیرن، دوستان رو بیاریم روی خط و ببینیم برای هنرستان‌ها میخوان چیکار کنن. این طرح مسئله شد، چالش رو در واقع شنونده های ما هم مطرح کرده بودن که ساختار هنرستان رو باید تغییر کنه. چه تغییری؟ کوتاه.
به نظر من یکی از بازبینی‌هایی که باید توی هنرستان بشه، توی این یکی دو سال اخیر رشته‌ها رو به صورت فنی کردند. خب یک سری از دروس رو برای بچه‌های فنی و کاردانش به نظر من هیچ الزامی نداره که باشه. این بچه‌ها سال نهم ریاضی، فیزیک، شیمی اینا رو مطالعه می‌کنن.
بله.
و خیلی‌هاشون اصلا به این دروس علاقه ندارن که به سمت کاردانش یا به سمت فنی حرفه‌ای میان. بعد الان توی فنی حرفه‌ای توی دو سال اول مجدداً این درس‌ها رو گنجوندن. این هم وقت دانش آموز رو میگیره و هم علاقه اون انگیزه دانش آموز رو نسبت به خیلی از چیزا کم میکنه.
خب.
ما میتونیم این
نمیشه که بالاخره این درس ریاضی و اینا واجبه دیگه. شما فردا
سال نهم داریم همین. خب. اینا رو اونایی که واقعا میخوان توی زمینه‌های ریاضی، شیمی، فیزیک اینا ادامه تحصیل بدن میرن رشته‌های تجربی ریاضی و رشته‌هایی رو که میخوان.
پس میگین درس‌های این چه
نمی هستن الزامی نداره صرفاً. خب. چون دانش آموز اصلا از این درس گریزان هست و مجددا میاد اینجا یک چالش جدید رو توی مدرسه ایجاد میکنه، با دل سردی میاد. با به نظر من اینجور درس ها را میشه سرمایه گذاری کرد روی دروس تخصصیشون و بهتر نتیجه گرفت. این یه چالشیه که توی این چند سال اخیر
جدا کردنش هم امکان پذیر فعلا نیست چون تعداد متقاضیانش به هر حال کمتر.
بله، وقتی نتیجه درستی ندینن متقاضی کم میشه. من عرض کردم عدم آگاهی خانواده و جدیدن خب یک سری مسائل اقتصادی هم داره فشار بیشتری رو میاره، چون ما میدونیم رشته‌هایی مثل رشته‌های نگارگری کلن هنرستان‌ها رشته‌های پرهزینه‌ای هستن. یعنی خانواده‌ها برای وسایل بچه‌ها یه مقدار شاید دچار مشکلات تأمین اون مواد و مصالح کاری بچه‌ها هم باشن.
نه.
به خاطر همین یه سری از خانواده‌ها هستن بچه‌هاشون هم علاقه‌مندن، ولی صرفاً یا به خاطر مسائل اقتصادی یا عرض کردم به خاطر عدم آگاهی اصلا اجازه نمیدن.
خیلی متشکرم، ممنونم خانم صدیقه احمدی، داور و استاد کارگاه نگارگری توی 32 جشنواره تجسمی جوانان ایران هم بودین. خیلی ممنونم، متشکرم از شما. دیدگاهتون رو ثبت و ضبط میکنیم و به زودی پیگیری خواهیم کرد از آموزش پرورش که چه کار باید بکنیم. خیلی ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
موفق باشید، خدا نگهدار. 8:11 دقیقه است و ما در پویش کنار شما ایم. 30558 هم شماره پیامک شماست. با خانم ناصری صحبت کردیم در رابطه با به هر حال موضوع نگارگری، به واسطه خانم احمدی صحبت کردیم در رابطه با موضوع نگارگری و چالشایی که در هنرستان وجود داره. حتما این موضوع رو در پویش پیگیری خواهیم کرد. خب توی خبرها شنیدید که محمد کاسبی عزیز رو هم از دست دادیم، هنرمند ارزشمند کشورمون. همه اونایی که استاد کاسبی رو میشناختن و از نزدیکشون درک کرده بودن مدل رفتاری ایشون و حال هوایی که داشتن، برخورد اجتماعی که داشتن، برخوردی که با مردم داشتن، ارتباطشون، نوع نگاه ارزشیشون، عشق و ارادتشون به حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار و عشق و ارادتشون به میهن رو دیدن و شنیدن و میدونن و باهاش آشنان. توی یکی دو روزی که به هر حال مسئله فوت ایشون هم به عنوان خبر مطرح شد، تصاویری از ایشون منتشر شد از عشقهایی که در فراغ حاج قاسم سلیمانی ریختند و به هر حال یاد ایشون رو گرامی داشتن. امیدوارم این همدلی با حاج قاسم در دیار باقی همراهشون باشه و ایشون رو تا بهشت برین همراهی بکنه. خوش غیرت سینما ایران رو هم از دست دادیم، روحشون شاد. فردا سه‌شنبه ساعت 9 از مقابل حوزه هنری مراسم تشییع پیکر مطهر ایشون انجام خواهد شد. یکی از بازیگرایی که حالا یکی دوباری که افتخار داشتم زیارتشون کرده باشم میکرده بودم، خیلی خوش اخلاق و دوست داشتنی و خوش مشرب بودن، اون خوش غیرت و خوش رکاب و هم خودشونو بازی میکردن، اصلا همون مدلی بودن. روحشون شاد باشه. تسلیت میگم به همه هنرمندان و هنردوستان و امیدوارم که همه هنرمندان ارزشی و انقلابی این سرزمین که این مملکت رو دوست داشتن دوست دارند موفق باشن و سلامت و سربلند. خب بریم سراغ موضوع بعدی اگه موافق باشید. 3558 گفتن، اجازه بدید که من یه پیامک بخونم. از حسین آقا از شیراز پیام دادن که گفتن که تعداد فارغ التحصیلان رشته نگارگری در 3-4 دهه گذشته 1000 تا بیشتر دانشجو نبوده. قبلا چه جوری بوده الان چه جوریه؟ حالا این سوالی کردن، ان شاءالله از مسئولین آموزش پرورش میپرسیم. آقای حسن بهرامی از ساوه گفتن که چه کسی باید ترمز گرانی رو بکشه؟ این حرف ما هم هست، حرف شما هم هست، حرف نمایندگان مجلس هم هست. دیروز در مجلس خطاب به مسئولین محترم دولت، نمایندگان محترم تذکر دادن که آقا برید بازار ببینید چه خبره، لبنیات، گوشت، مرغ، اینا اصلا عدد رقمش خیلی عجیب غریب شده و این باید توسط دولت به عنوان عالی‌ترین مقام اداره کننده کشور یه فکری براش بشه. ما حرف شما رو قبول داریم، ما هم این در واقع پیام شما رو منتقل کردیم به دوستان و امیدواریم که دوستان بیشتر از قبل توجه کنن. جناب آقای دکتر شارباف‌خان عزیز، مدیر کل دفتر سلامت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت همراه ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام، صبح شما مردم عزیز کشورمون هم بخیر باشه، انشالله خوب و سلامت باشیم. من هفته سلامت روان که این هفته هست رو هم خدمت همه همیهنان عزیز از اون تبریک دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم و امیدوارم که تلاش همکاران شما برای بهبود سلامت روان جامعه ما بیشتر بشه و عملیاتی تر بشه. حالا ما یه نقد کوچیکی هم بکنیم به همه اونایی که دارن در زمینه، من فکر میکنم یا سرعت بحران‌های روحی مردم زیاد شده یا فعالیت شما در حوزه سلامت روان کم شده، به خاطر اینکه من گاهی وقتا فیلمای میبینم. دیروز یه فیلم منتشر شده بود، یه آقای یه خانومی سوار خودروی بودن، با لگد افتاد به ماشین این بنده خدا و این خانومو کشید بیرون و شروع کرد زدن. و این عصبانی شدن مردم و به هم ریختن سلامت روانشون، حالا به هر دلیلی، یکی میگه آقا گرونی اعصاب مردم خورده، یکی میگه آقا فلان مشکل به وجود اومده مردم اعصاب ندارن، به نظر میرسی باید یه مقدار تلاش بیشتری بکنیم، مراکز سلامت روانمون رو بیشتر بکنیم و البته این فرهنگ رو ما در رادیو فرهنگ جا بندازیم که آقا رفتن و مراجعه کردن به یک پزشک روانشناس اصلا به معنی دیوونه بودن نیست، به معنی اینه که شما حتما نیازمند اینید که گاهی وقتا سلامت روانتون رو مثل همه پزشکان دیگه چک کنید و بررسی کنید. چک که واژه خارجی است. خوبی داری شالبافا؟
ممنون، متشکر. خب به نکات خیلی مهمی اشاره فرمودید. ببینید واقعیت اینه که من موافقم دسترسی هموطنان ما باید خیلی به خدمات سلامت روان بیشتر از این
باشه. ورزان
دقیقاً، هم خدمات برحال، خدمات مورد نیاز، خدمات استاندارد و به قول معروف علمی باید خیلی دسترسی بیشتر باشه. خدا رو شکر در این زمینه تلاش های زیادی شده در دهه گذشته، در مثلا این یکی دو دهه اخیر واقعا اتفاقات خوبی افتاده. مثال بارزش این هست که الان توی همه مراکز جامعه سلامت که مردم میشناسن، میبرن بچه هاشون رو واکسن میزنن اونجا و دسترسی همه خدمات هم رایگان اونجاها الان روانشناس مستقره.
خب دکتر شالبافان یه دقیقه اینجا تمرکز کنیم. میگید روانشناس، واقعا روانشناسا حاضرن؟
ببینید روانشناسا، همه روانشناسا حداقل فوق لیسانس دارن، روانشناسای رشته های مرتبط از دانشگاه های معتبر آزمون های ورودی ازشون گرفته شده.
خب خدا رو
شکر. البته موافقم که آموزش روانشناسی توی کشور ما متاسفانه تفاوت های زیادی داره. بعضی از دانشگاه ها ممکنه خیلی امکانات بالینی آموزشی بهتری داشته باشن، بعضی کمتر. ما یه سیاست دیگه یه خور راست رو بخوایم، به هر حال ما وظیفه داریم حتما حواسمون باشه، ولی مدرک معتبری که فرد میگیره به هر حال برای ورودی سیستم ما یه معیار اولیه خوب.
خب همین باعث مقایسه میشه دیگه. یعنی مثلا فرض کن بعد این چیزی میگین که ما جا انداختیم، مثلا جا افتاده مراکز سلامت روانمون رایگان دارن خدمات میدن، این قضیه مدرسه دولتی و مدرسه غیر انتفاعی میمونه. یعنی بنده خدا میگه، من خودم میگم، یه دوستی داشتم میگه آقا من رفتم پیش متخصص روانشناس، یه ساعت از من 800 تومان گرفت، اون 800 تومانه بیشتر من دیوونه کرد، یعنی به روح و روان من آسیب رسونده بود بیشتر تا
واقعیت اونجا. البته در باره بحث تعرفه این قدمات خصوصی
بله
بحث زیاده،
درست، من خیلی بیشیم صحبت
حال بله درست. اون راست رو بخواییم، وظیفه دولت البته اینه که خدمات رایگان به حد اقل ارزان قیمت رو برای تمام مردم فراهم کنه. حالا اگه کسی به هر دلیلی نیاز دارید به خدمات خصوصی مراجعه کنه، اون هم برای فراهم باشه، البته با قیمت منطقی که منطقی. هم خدمات ادامه پیدا کنن، یعنی اون درمانگر محترم به هر حال بتونه از نظر انتفاعی بهره ببره، هم مردم بتونن بدن، یعنی باید یه تعادلی باشه. اما بعضی شما تو وزارت بهداشت واقعیت اینه که این خدمات ارزان قیمت رو
فراهم کنیم
و یه کار دیگه بکنیم، همونطور که شما گفتید سواد سلامت روان جامعه افزایش بدیم. الان همین این 3200-3300 تا روانشناس مستقیم کشور داریم خدمات رو میدن. مشکل اصلی ما الان این نیست که روانشناس خیلی جهان نیست، در بعضی از شهرها چرا وضعیت سواد سلامت روان بهتر شده، در بعضی از جا همینی که شما میگید، مراجعه متاسفانه خیلی موانعی داره که از جمله که از اونها انگ اختلالات سلامت روان.
آره دیگه، میگم من مگه دیوونم برم اونجا
مثلا؟ آره اصلا اینا مگه چی کار میکنن؟ متاسفانه امروز هم، البته متاسفانه این بخش خوبشه، امروز که تون هفته سلامت روان ما هستیم، اتفاقا خیلی اسمش میخوره به این عنوان امروز هست، سواد سلامت روان و روایت رسانه در بحران. واقعیت اینه که خیلی از همکارای شما، همکاران رسانه ای، خیلی خوب عمل میکنن این روزها، براشون مهم شده سواد سلامت روان، اطلاعات میدن، مراجعه میکنن، مصاحبه میگیرن، خودشون مستند میسازن، چقدر خوب، واقعا به عنوان یکی از معیارها مصداقهای ارتقای سواد سلامت روان هست. اما بعضا ما شاهدیم فیلمی، سریالی، سینمایی، چیزی متاسفانه با یه صحنه غیر مسئولانه.
خب حالا ما خیلی هوشمندانه رفتیم سمت موضوع اصلی های دکتر شاه. حالا ما مثلا موضوع در مورد فیلم ها بود، یه دفعه بحث سلامت روان پیش اومد که
رادیو فرهنگ دیگه، ما به هر حال
آره باید همه بخشا رو بریم، نمیشه. آقای دکتر شالبافان روابطون می وزد بهداشتی هشدار داد، هشداری که رادیو فرهنگ بارها و بارها، خود من در برنامه پیش 3 ساله دارم میگم، نمایش استفاده از مواد مخدر و مصرفش تو فیلم ها و سریال های در واقع شبکه خانگی، نمایش خانگی، نمایش خشونت، چه خشونت های عجیب و غریب و ترسناکی، یعنی من مثلا با این سن و سال هم میترسم، چه برسه به یک نوجوان، یک بالاخره شما نمیتونین بچه رو متوقف بکنی که این برنامه رو نبینه، یه زمانی اصلا نیست، یه دفعه میذاری نگاه میکنه دیگه، پلتفرم یه دفعه اون شبکه نمایش خانگیه، دسترسی اینترنت آزاده، راحت میزنه نگاه میکنه و دیگه از دست رفت، همه چی از منه. چیکار باید کرد آقای دکتر؟
واقعیت اینه که این یه چیز اول من بگم دفهم. این که تو جامعه خشونت هست، این که تو جامعه مصرف مواد هست یا آسیب های مختلف روانی اجتماعی هست، اصلا تقصیر رسانه نیست، یعنی اینو اول باید تعیین تکلیف کنیم، یعنی بله. این نیست که این مشکل ناشی از اینه که رسانه اومده،
ولی رسانه قفشو میشکنه اگر که نشون بده،
رسانه میتونه تاثیر خیلی به سزایی روی بروز و شیوعش داشته باشه،
درسته.
به قول شما روی قفشکنیش داشته باشه، قفشکنی هم روی بروز و شیوع نقش جدی داره، و انتظار ما داریم و خواهشی که داریم از اصحاب رسانه این هست که مسئولانه رفتار کنن. ببینید آسیب‌ها به هر حال توی رسانه بازنمود پیدا خواهد کرد، توی جامعه است، نمیشه که گفت چیزی که تو جامعه هست رو که اصلا رسانه بهش نپردازه، اما باید بدونیم چه کارهایی اگه بکنیم خطرناکه. مثلا همونطور که شما میگید، نشون دادن خشونت عریان و مستقیم فیلم ها سریال ها میتونه به هم برای افراد بزرگسال آسیب‌زا باشه، هم کودکان و جوانان به طرز مزاحم. حالا توی پلتفرم نمایش خانگی، سکوهای نمایش خانگی، یه هشداری اول داده میشه یا اطمان باید تغییر کنه، اما به نظر ما این کافی نیست، یعنی بعضی اوقات اونقدر خشونت عریانه که ما انتظاری که داریم اینه که حتی دو بار رمز بخواد، یعنی اگر احیانا پدر و مادر حواسشون نبوده، مثلا صفحه رو باز گذاشتن و رفتن، اون بچه اگر دوباره اومد اشتباه هم سر کنجکاوی اونو انتخاب کرد، دوباره ازش رمز بخواد، متاسفانه اتفاق نمیفته. خیلی اوقات ما با یه هشدار خیلی کوچیک فقط اول برنامه یا زیر تعریف برنامه مواجهیم اصلا کافی نیست. در باره مسئله
یه دونه دایره اون بغل زدن منفی 12 منفی 18
خب اصلا ممکن اتفاق بیفته که جذاب‌تر بشه برای اون.
آره دیگه خانوادگی میشینن دور هم نگاه میکنن
دقیقاً. یا مثلا در باره مصرف مواد واقعیت اینه که آسیب مصرف مواد تو جامعه هست و ما انتظار داریم رسانه به ما کمک کنه تو زمینه که مردم آسیبا رو بشناسن.
البته رسانه ملی که اینجوری نیست، ولی خب به هر حال یعنی ما تو رسانه ملی داریم هی تلاش میکنیم که
خوشبختانه رویکرد خیلی بهتری در سالهای اخیر شاهدیم توی رسانه ملی. الان هم واقعیت اینه اکثر پلتفرم‌های نمایش خانگی و سینمایی هم مسئولانه رفتار میکنن، اما متاسفانه بعضن یه رفتار غیر مسئولانه به خصوص توی فیلم پرنمایش میتونه تمام تلاش‌هایی که همه با مسئولیت پذیر انجام دادن رو یه شبه به باد بده. و به همین خاطر خیلی این نیاز هست که در باره مصرف مواد این خواهشی که دارم خدمت فرمانجان الان متعدد ما تو سریال ها میبینیم که مصرف سیگار بعضن حتی بعضی از مواد مختلف دیگه به عنوان راهکاری برای آرامش حساب میشه. خب این تبلیغه، یعنی الان ما شخصیت های مثبت خیلی معقول و منطقی تو سریال ها داریم که عصبانی که میشن. یکی از روشاش اینه برای یه گوشه توی بالکن با این نمای خیلی خوب توی فضای بارونی
یه سیگاری بزنن،
سیگار خیلی با کلاسی هم بزنن، بعد میان آروم میشن و به یه راهکار.
حالا خیلی هم جالبه که این همون فرمون آره دکتر شالبافان همون فرمون زمان شاهو دارن بعضی از دوستان میرن دیگه. یعنی ما توی زمان شاه هم داشتیم که یه سری از این هنرپیشه‌ها و خواننده‌هایی که محبوب بودن برای مردم، مثلا فرض کن اینا یه چیزی مصرف می‌کردن، یه عده میگوزن ما اصلا به عشق فلانی رفتیم مصرف کننده مواد مخدر شدیم، یا مثلا
این واقعا آسیب‌زا
و این مسئله داریم اتفاق میفته.
دقیقا درست میفرمایید. ببینید متاسفانه بعضی اوقات برداشت اینه که نمایش یه سری چیزایی که توی مثلا رسانه دولتی یا رسانه های ملی ممنوع هست میتونه باعث افزایش مثلا دیده شدن بشه یا منجر به این بشه که کلیک بیشتری بخوره یه مثلا فیلم یا سریال، ولی واقعیت اون برای قضیه هم باید آدم حواسش باشه به قیمت آسیب به سلامت روان اجتماعی جامعه که ما نباید گیشه رو قطع کنیم.
اگر اون درهی که قرار این جمعیت جوان به سکوت بکنن رو ببینن واقعا سراغ این مسئله نمیرن. ممنونم دکتر شاب بافان عزیز، خیلی متشکرم. این هشدار شما رو خیلی جدی خواستیم پخش بکنیم از طرف یک متخصص کاربلد
این کار. با اجازهتون عرض میکنم هم این اگر مشکلی تو جامعه هست واقعا تقصیر رسانه نیست، اما رسانه میتونه روش تاثیر جدی بذاره، تاثیرات مختلفی میتونن تو جامعه باشه.
بله.
یکی از اونا رسانه است. من فقط نمیگم فقط رسانه اگر این کار رو بکنن مشکلات حل میشه، ولی خب تاثیر خیلی موثری داره.
حتما همینطور. خیلی متشکرم. ما عرض کردم هشدار شما رو پخش کردیم برای اینکه حداقل خود مردم، چون هر کسی باید خودآگاهی داشته باشه. وقتی خودآگاهی داشته باشه بره یه رمزی بذاره روی اون نمایش خانگیش، بچهش رو کنترل بکنه، مدیریت بکنه، اتفاقات حالا نمیگیم نمیفته، حداقل اون دیوار دفاعی یه خورده مستحکم تر خواهد بود. خیلی متشکرم آقای دکتر. موفق باشید. خدا نگهدار. 8:27 است. خب این روزا یه خبری در اصل بین‌المللی خیلی مورد توجه قرار گرفته و مربوط به دونالد ترامپ. خیلی ها دیدید توی روزنامه‌ها و رسانه‌ها دارن در مورد صحبت میکنن، تو سایت‌ها و فضای بین‌المللی هم این مسئله مطرحه و اونم ماجرای جایزه گرفتن ترامپ، جایزه صلح نوبل. بماند که جایزه صلح نوبل واقعا به نظر خیلی از کارشناسان سیاسی و بین الملل دیگه اون وجاهت خودش رو نداره و اون از شاید در حوزه علمی نوبل حرفی برای گفتن داشته باشه و به آدمهای درست و به قول بچه ها درست درمون داده بشه، اما در حوزه سیاسی واقعا وقتی به شیمون پرز جایزه صلح نوبل میدن دیگه نباید انتظار داشت که صلح نوبل رو خیلی جایزه شاخص و دمپر کنی باشه. اما خب برنامه خیلی تلاش کرد، حتی یه روایتی هم شد گفتن زنگ زده به کمیته نوبل، یعنی در این حد زنگ زده که آقا تو رو خدا اگه میشه به ما نوبل بدین، چون خیلی کاپ و جایزه اونجا چیزا دوست داره. میدونین جایزه چلسی هم برده بود کاخ سفید نمیداد، توی اون رقابت ها، موقعی که رونمایی از مثلا بلیط های جام جهانی هم بود، به در واقع رئیس فیفا میگفت میشه من این جامو نگه دارم برای خودم، خیلی دوست داره جایزه ایشون و خیلی هم مدت